هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان ما، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، خصوصا این برادر بزرگمون جناب آقای خارستانی که تا مدت کوتاهی پیش در جمع ما بودن و این پنجشنبه به رحمت خدا رفتن، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفهمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فصل چهارم این مبحث در مورد آداب اخذه. در قسمت قبلی آداب اون شخصی که میخواد نفقه مالی رو بده رو بیان کرد، حالا اونی که میخواد بگیره باید چه چیزایی رو رعایت کنه. بفرماید که مهمترینش هم جمله اوله، ینبغی للآخذ، آخذ یعنی گیرنده، اونی که داره این پولو میگیره شایسته است که بدونه که ان الله تعالی امر المعطی بصرفه، اون کسی رو که داره عطا میکنه خدا فرستاده. این مهمترین شرطش، مهمترین شرط این است که بداند که این عطا کننده مأمور خداست. لیکفی مهمه، تا اینکه این گرفتاری اینو برطرف بکنه. مأمور خداست. اگر فهمید مأمور خداست، انسان به مأمور که دل نمیبنده، انسان به آمر دل میبنده. آمر خداست، این مأموره. این نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه. فیتجرد للعباده فیشکر الله، و این که اگه میخواد عبودیت کنه بنده این نشه، بنده خدا باشه نه بنده این دهنده. البته یشکر المعطی، هم از خدا تشکر کنه هم از معطی، چون اینو خدا بهش دستور داده. خداوند دستور به تشکر داده، اما دستور به این نداده که به این دل ببنده. این کاره ای نیست. اما کاره نبودن اون معنیش نیست تو که کاره ای نیستی. یه نفر بود، یه درویشی بود، ولی یه جمله بی ادبانه میگفت. هر کی بهش پول میداد اونو میگفت، هر کی هم پول نمیداد همونو میگفت. مثلا حالا مؤدبانش نگه بشه تو کی باشه که پول بدی، تو کی باشه که پول ندی. خب این بی ادبیه. فیدعو له، براش دعا کنه و یثنی علیه، تشکر و ثنا کنه. منتها مع رؤیت نعمت من الله، نعمت رو از خدا ببینه. حالا ایشون جلوتر میگه، میگه بیشتر ماها میگیم اگه فلانی نبود من بدبخت میشدم. این معلومه ما مشرکیم دیگه، اگه فلانی نبود بدبخت میشدم. اول خدا، دوم شما، این شد مشرک، دو تا شد دیگه. یه اون میگه قل هو الله احد، بعد میگه اول خدا دوم شما، این خلاف عهده، این شد اسنان. یعنی اول خدا، ولی اونم علکی میگه چون میترسه خدا تو کارش گره بندازه. اول خدا همش اینو میبینه، دوم شما. تشکر بکنه، دعا بکنه، اما نعمت رو از خدا ببینه. قال النبی، پیغمبر فرمود در مورد این فراسای قبلی، من لم یشکر الناس لم یشکر الله، کسی که از مردم تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. پس از مردم باید تشکر کرد، مردم دست و بازوی خدا دیگه. امام صادق فرمود لعن الله. حالا این یه امر دیگه است، خیلی امروز تو جامعه ما خیلی اهمیت داره. یه داستان معروفی گفتن، همه ما شنیدیم این داستان معروف، من تا بگم همه شنیدیم. یکی یه کسی داشت تو بیابون با اسبش میرفت، بعد دید یه کسی افتاده کنار جاده بیرمق، این دلش سوخت و اینو سوار کرد. بعد یه کمی که رفتن جلو معلوم شد که این کلک بوده، یه ضربه زد اینو از اسب پرت کرد و اسب طرفو گرفت که فرار کنه بره. گفت یه دقیقه وایسا یه حرفی دارم. صاحب اسب گفت چیه؟ گفت این داستان رو جایی نقل نکن. گفت چرا؟ گفت برای اینکه دیگه کسی افتاده ای رو در راه سوار نمی کنه. اونم تحولی درش پیدا شد و برگشت و اسبو بهش پس داد، اصلا توبه کرد. حالا امام صادق فرمود لعن الله قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کنه اینا که راه خوبی رو میبندن. گفتن که اینا کیان که راه خوبی رو میبندن؟ فرمود که یک کسی یک کار خیلی انجام میده بعد کفران نعمت اونو میکنه، این آدم هم دیگه کار خیر انجام نمیده. مثلا پول قرض میده دیگه پس نمیده، چون قرض گرفتن واجبه، پس دادن حرامه دیگه. مثلا کتاب میده دیگه نمیاره. ما یه شعری داریم بیادبانه ساله روز عیدب نداری که شادتون کنم، میگه احمق بود آن کس که کتابش بدهد کس، احمقتر از آن کس که کتابش بدهد پس. بعد کتابو میگیره، بعد میده مثلا به حسن قلی، اون حسن قلی هم که تعهدی نداره میمونه تو خونه اون، بعد 20 سال بعد میگه آقا یه کتاب پیش ما هست 20 سال پیش دادم، حالا تازه اگه بگه من انقدر اینجوری کتابم رفته، کتابو گرفته دیگه پس نیاورده، حسن واسه داده به یکی دیگه، اونم که تعهدی نداره. الان پیش خودم یه کتابی هست که یه کسی از یکی دیگه قرض گرفته داده به من پس بدم، الان پیش منه، منم تعهد ندارم، خودم یه دونه کتاب اینجوری پیشم هست. لذا خودم شامل حال این خاطه سبیل معروف شدم. حضرت آمود اونایی که یه کار خیر میکنن، کاری میکنه به سر اون خیر انجام دهنده که طرف پشیمون میشه. ما یه روایت عجیبی داریم، خیلی عجیبه، روایت اینه، من میفرماید که اتق بترس و پرهیز کن، شر من احسنت الی، از شر کسی که بهش خوبی کردی. آدم به خودش میکنه یعنی چی آخه شر کسی؟ بعد ما تو زندگی ما اینو تجربه کردیم، گاهی به کسی خوبی میکنی شر اون کار دامن خودتو میگیره، یا اصلا این کاش این کارو نکرده بودم. حالا اینجا میفهمد یه وقت یه کار خیری یکی میکنه، اون طرف گیرنده جوری برخورد میکنه که اون خیر دهنده اصلا پشیمون میشه از انجام کار خیر. امام صادق یه چنین کسی رو قطع کننده سبیل معروف نامگذاری کرده. راجع به این کلمه لعن هم من یه چیزی بگم، این کلمه لعن یه فحشه مثلا بد و بیراه و اینا، مرگ بر فلان و اینا نیست. این کلمه لعن یعنی دوری، دوری از رحمت، دوری از رحمت خدا نامش لعنه. خداوند خودش در قرآن بعضی رو لعنت میکنه. این لعنت کردن به این معناست که کسی که این کارو میکنه از رحمت خدا دوره. کسی که این مفهوم، حالا یا داره دعا میکنه یا داره خبر میده، به عقیده ذوق بنده داره خبر میده، چون فعل ماضی هم در دعا است، لعنه ماضیه. الان استعمال اصلیش اون اولی است، لعن الله یعنی دور کردش خدا، اینو خدا اینو دور کرده. اون دومی استعمال ثانوی فعل ماضیه که لعنت بر او باد، اونم تازه میگه لعنت بر او، نه اینکه داره توهین میکنه، داره از یه واقعیتی خبر میده. مثل اینه که شما داری میگین که آقا اگه از این بخاری دور بشی گرما بهت نمیرسه، اگه از این کولر دور بشی خنکی کولر بهت، اینجا داری فوش بهش میدی، داری از یه واقعیت خبر میدی دیگه. حالا واقعا این دور از رحمت هست یا نیست؟ یه کسی که سد سبیل خیر کرده. لذا این کلمه لعن و اینو چون تو جامعه خیلی هو میکنن اینو، بعد با یه چیزای دیگه هم که چیزای دیگه که ما ساختیم اونا رو کنار هم دیگه میذارن، بعد ربط به اسلامش میدن، نه ربط به اسلام نداره. حالا زیارت عاشورا هم که میگه لعن لعنه، این الله ملعن بنی امیه قاطبه، اینه چون اینا مظهر بستن راه انسانیتن. خب کسی که راه انسانیتو میبنده ملعونه دیگه، ملعونی از رحمت خدا دوره. چقدر آدم باید شقی بشه که راه انسانیتو ببنده؟ صد سبیل الله کنه. یکی میگفت که من دلم میخواد که همه عالم بشه یه دونه گردن، منم بشم یه دونه شمشیر بزنم این گردن رو قطع کنم. چقدر آدم باید شقی باشه که یه همچین فکری داشته باشه؟ یکی هم فکرش اینه که به همه عالم خدمات بده. لذا فرمود خدا لعنت کنه کسی که، یا ملعون این آدم، یعنی این آدم از رحمت خدا دوره، کسی که صد سبیل خیر میکنه. اینم یه نکته، یکی از صفاتی که گیرنده بعد از گرفتن اون خیر کاری نکنه که طرف پشیمونش کنه. و امکان معروفن کافاهو به ما یستدی. حالا اگه یه خیری گرفت از دیگران، ببینید خیر که فقط پول که نیست، دائما انسان‌ها خیرات فراوانی به هم میرسونن. اگر یه خیری گرفت تا جایی که میتونه معادلشو برگردونه، تا جایی که میتونه مقابله به مثل بکنه. قرآن میگه ان هویتم هویتم به احسن منها او مثلا، اگه یه تحییتی به شما رسید یا بهتر از اونو بهش بدین یا حداقل مثلشو. الا الاحسان، اگه احسانی بهتون شد احسان کنید. اون قدی که میتونه معادل اون کار خیر انجام بده، ولو به سنا، ولو به زبان، به زبان تشکر کن. و سخن و قول جمیل، پیغمبر فرمود من عطا الیه معروفون، اگه کسی کار خوبی براش کردن فلیکاف بهی، همون مقابلش مقابل به مثل انجام بده. و ان عجز، اگه نمیتونه اون معادل اونو انجام بده فلیسن، سنا کنه، تشکر کنه. و ان لم یفعل، اگه این دیگه این کارو نکنه دیگه کفران نعمت کرده. چرا اینطوریه؟ چون خود این کار باعث جریان پیدا کردن کار خیر میشه. خب اگه شما یه خیری به من برسونید، من یه کاری بکنم شما رو پشیمون کنم، اینجا قطع جریان خیر کردم. اما اگه یه جوری برخورد کنم که شما نشاط پیدا کنی از این کار، به این جریان منم کمک کردم. امام صادق فرمود که کان امیرالمومنین، این کان یقول وقتی میگن یعنی استمرار، یعنی دائما امیرالمومنین اینو میفرموده، اینا دائما میگفتن تا بری تو کله آدمو، دائما میفرمود که من صنع به مثل ما صنع الیه فانما کافاه، اگه کسی یه خیری بهش انجام دادن عین همونو انجام بده، این مکافئه اینه، یعنی معادل اونو انجام داده. و من از عفا، اگه نمیتونه کان شکورن، شکر کنه، تشکر کنه. و من شکره کان کریمن، کسی که تشکر میکنه این صفت از کرامت هاست، کریم اینه. نکته دیگر این که یستر و عیوب صاحب العطا، اگه یه خیری بهش رسوندن عیوب اون آدمو پنهان کنه. گاهی یه خیری میرسونه میگه چیکار کرده، میگه خیلی کار مهمی نکرده، حالا روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، هم عملش رو به باد فنا داد، هم خودش رو تحقیر کرد، هم معطی رو تحقیر کرد، هم عطا رو تحقیر کرد. تو روایات قبلی داشتیم که نصف خورما اگه کسی بده خداوند چنین و چنان و چنان باش رفتار میکنه، خداوند هیچ وقت بهش نمیگه حالا نصف خورما آوردی بهشت از من میخواد. عیوب صاحب عطا رو پن، تحقیر نکنه صاحب عطا رو، مذمت نکنه، تعییر نکنه، تعییر یعنی توبیخ، ملامت کردن، ملامت نکنه. حالا اگه یه جایی اون صاحب عطا دستش بسته شد و نتونست عطا کنه، ملامتش نکنه. و یفخم و اند نفسه، در نزد اون این کارش کار بزرگی باشه. در روایات داریم که مؤمن وقتی کسی براش یه کاری انجام ده دائما میگه اونو، میگه شما این کار رو بر من انجام ده. بعد میفرماید که حالا اون موقعی که میگه تعظیم بکنه، کلو اشرابش رو گفته، ولا تصرفش هم گفته، بله یفخم، تفخیم این یفخم باید بشه، یفخم و اندن نفسی و اندن ناس، اون کار خیری رو که براش انجام داده در نزد خودش و در نزد مردم عظیم بشموره. منتها تا کجا؟ به حیث لا یخرجه عن کونه واسطتن، تا جایی که یه وقت به این جا نرسه که تصور بشه که اون عطا کننده اون مستقله، تا جایی که از واسطه بودن خارج نشه. اون همون قول اوله، اول و آخر سخن اینه که معطی خداست، نه هیچ کسی دیگه. امام صادق فرمود که این که خداوند فرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. حالا اینجا یه نکته تفسیری عرض کنم، در فرهنگ قرآن کریم این فرمایش علامه طباطبایی ارزنده نیست، در فرهنگ قرآن کریم کلمه مؤمن اسم برای یه طیفی از مقاماته، یعنی اسم برای یه مقام خاص نیست. به همین خاطر از درجه اول که کسی وارد این مسیر میشه نامش میشه مؤمن، تا درجه آخر که تمام کمالاتو کسب میکنه. لذا قرآن کریم هر جایی که میگه مؤمن این طیفو داره در نظر میگیره. به همین خاطر مثلا در اون ناحیه اوج ایمان وقتی سخن میگه، کجا سخن میگه؟ اونجایی که به مسلمان ها خطاب میکنه، مسلمان ها رو مورد هدف قرار میده، به پیغمبر میگه پیغمبر این مسلمان ها اینا ایمان نیاوردن، وقتی که تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن و در سینه‌شون از اون حکمی که تو میدی هیچ حرج و تنگی و سختی نیابن و تسلیم تو بشن. این تسلیم شدن به پیامبر این آخرین درجه ایمانه، یعنی اون ایمانی که کاملا از ناحیه قوه به فعل رسیده. ولی در مقابل این مقام ما داریم که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. این کدوم مؤمنین رو داره میگه؟ مؤمنینی که ایمانشون هنوز کامل نشده. معادل این تعبیر در ادبیات ما یه تعبیریه مثلا دانش آموز. دانش آموز به دانش آموز اول دبستان میگی دانش آموز که هیچی بلد نیست، تا دانش آموز چهارم دبیرستان که بازم هیچی بلد نیست، ولی خب اون بازی خود از یه چیز بیشتر بلده. خب اون کجاست این کجا؟ خیلی فرق دارن با هم دیگه. ولی به عرضه شما میگید دانش آموز، دانشجو به اول ورودش به دانشگاه میگی دانشجو، تا آخر دکترا که داره میگیره میشه دانشجو. ایمان هم یه همچین لغتیه. اون وقت امام صادق فرمود که این آیه قرآن که میگه اکثر مؤمنین مشرکن و واقعیت هم همینه، شرک چیه؟ تا وقتی که انسان غیر خدا را مؤثر بدانه این مشرک. این بدانه نه در دانش عقلی، یا در اینجا همه ما موحدیم. الان کسی از ذهنش مثلا داشته باشه، ما که این کتاب رو خوندیم بالاخره همه به این مطلب میدونیم که همه داریم این حرف رو میزنیم، تایید هم میکنیم. من حالا یکی اگه تایید نکنه دیگه اونو من نمیدونم، ولی اگه این امر رو تایید کنیم که همه کاره عالم خداست، تا اینجا ما موحد اعتقادی هستیم. اما اگر در ناحیه اون اعتقاد قلبی که آثار عملیمون از اونجا بیرون میاد اعتقاد داشته باشیم که غیر خدا مؤثر است، ما مشرکیم. علامتش هم خودمون خیلی ساده میتونیم بفهمیم. اسباب و علل رو از ما بگیرن. ما هر کدوم بالاخره یه اسباب و عللی داریم دیگه. بالاخره مثلا یه امکانی داریم که از اون طریق داره به ما یه پولی میرسه، زندگیمون با اون اداره میشه. شاید یه خونه‌ای داشته باشیم، یه ماشینی داشته باشیم. رفقایی داریم، ارتباطاتی داریم، دوستانی داریم، امکاناتی داریم. خب اینا اگه از ما گرفته بشه، ما هیچ تغییری در حال قلبیمون ایجاد نشه، اینجا ما مشرک نیستیم. موحد اونیه که اگه تمام عالم آتش بگیره، اون براش هیچ در قلب خودش نگرانی از معاش خودش پیدا نمیکنه. اون وقت حضرت در ذیل این آیه که اکثر مؤمنین مشرکن فرمود که قال، این کدومه؟ حضرت مصداق فرمود که ما قشنگ بفهمیم. فرمود هو قول الرجل، این همون حرف مردمه که میگن که رجل هم مرد نمیشه، رجل این آدم، حالا میخواد خانوم باشه آقا باشه. هر آدمی که بگه لولا فلانون لهلک تو، اگه فلانی نبود ما بدبخت میشدیم، اگه فلانی نبود ما هلاک میشدیم، لولا فلانون لما اصبت و کذا و کذا، اگه فلانی نبود فلان چیز و فلان چیز به ما نمیرسید، لولا فلانون لزاء عیالی، اگه فلان نبود خانواده من ضایع میشدن، اداره نمیشدن. الا ترى انه جعل لله شریکا، امام صادق هم نمیبینی که این برای خدا شریک قرار داده در سلطنتش، در رزقش، در دفعش. قرآن کریم میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جمع معنی نیست این رزقش به دست خداست، این داره رزق من به دست فلانی. قرآن کریم میگه که ما اصابم مصیبتن الا به اذن الله، ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، ان یردک بخیر فلا راد له فضله، خیر و شر در دست خداست، این داره میگه خیر و شر در دست فلانیه. فیقول لولا ان الله، گفتن چه جوری بگه؟ گفتن اینجوری بگه لولا، نه که بگه ها، یعنی اینجوری اعتقاد داشته باشه، لولا من الله علی به فلانه ده هلاک تو، اگه خدا به سبب فلانی بر من منت نمیگذاشت من هلاک میشدم. بله، اگه خداوند به سبب پیغمبر اسلام این قرآن رو نفرستاده بود ما هلاک شده بودیم، اگه خداوند به سبب امام حسین در کربلا این دین رو حفظ نکرده بود ما الان هلاک شده بودیم، اگه خداوند به سبب زحمات علمای اسلام که خون جگر کشیدن تا این دین سالم به دست ما برسه، اگر خداوند این کار رو به دست اونا نکرده بود ما هلاک شده بودیم. فرمود نعم لا بأس بهذا، بله این اشکال نداره، این توحید اینه. اینا خیلی روایات مهمیه، کلیدهای خدا رحمت کنه اون آقای شهید موسوی، کلیدهای فهم زبان قرآن نوشته بود، کلیدهای فهم زبان قرآن ایناست. حکم بعدی که باید اجرا کنه اینه که ان یتوقع مواقع الریبت و شبه، شبهه، از مال شبهه دار پرهیز کنه. ببینید این مال شبهه دار یه چیزیه که یه کمی توش یه آمپول خشک مقدسی هم هست. آمپول خشک مقدسیش اینه که الان من بیام خونه شما و بگم کجا معلوم این مالش مال حلاله، شاید که شبهه دار باشه، اینجوری بخوام حساب کنم همه چی شبهه داره. یه نفر حساب کرده بود، گفته بود که این بارون که میاد، یه جایی بود حالا شهر دماوند، شهر دماوند ما یه مدت اونجا زندگی میکردیم، گفت این بنده خدا حساب کرده بود که این شهر دماوند سگ توش زیاده، بارون هم که میاد همه جا خیس میشه، این سگام که ولن تو خیابون، پس کل شهر نجسه. اگه اینجوری بخوای حساب کنی کل عالم نجسه. اینجوری که نمیشه محاسبه کرد، حسابی محاسبه ریاضی که نیست. اگه بخوای محاسبه ریاضی بکنی این لباس الان اگه خونی بشه هر چقدر هم بشورینش آثار خون درش هست. شما 100 بارم بده اینو ماشین لباسشویی، اگه بدیش آزمایشگاه آثار خون از تو این در میاره. آثار خونو که از ما نخواستن که، این یه امر عرفی، گفتن آقا اینو بشور همینقدر که شستی رنگش هم مون بازم پاکه. نجاست و طهارت که مسئله ریاضی که نیستش که ما بدیم من اینو بدم آزمایشگاه ببینم که این الان مثلا خون توش مونده یا نمونده. این عرفیه، عرفن شستی تامش عرفینه دیگه. الان شما عرفن میخواین شام تناول بفرمایید، دستتون رو میشورین، دستتون رو میبرین آزمایشگاه ببینین که بذارن زیر میکروسکوپ الکترونی ببینن که مبادا توش یه باکتری باشه، عرفن زیر آب میشورین بعد میرین غذا میخورین دیگه. این عرف، عرف نجاست و طهارت هم عرفیه. حالا اینجا میفرمایید که شبه هم همینه، اینجوری بخوای حساب کنی همه معاملات شبه، باید بدونه، بدونه این آدم پولشو از غیر مسیر حلال داره در میاره، یه اموال داخل واخلی داره دیگه، این میشه شبه. حالا یه بخشش حلاله یه بخشش حرامه. اگر یقین حاصل کرد که کسی مال شبه داره، این از خوردن اون مال، من خودم از این حماقت ها زیاد کردم، افطاری دعوت میکردن نمیرفتم، یه چی داستانای خونده بودم در زمان، البته مال دوران خیلی حماقت تامه، الان کمتر، خیلی بچه تر از حالا بودم، دوران نوجوانیمه، یه دوره کوتاهی بود خیلی خوشگل مقدس بودم، فهم کردم که هم دوران که سالاد خیار گوجه نمیخوردم حالا اون موقع است، خیلی کوتاه هم بود دوره، زود الحمدلله خدا ما رو از این خوشگل مقدسی بیرون آورد، الان دیگه خیلی تر شدیم دیگه. لاوالی نشیم یه وقت. اگر واقعا میدانست که این مال شبهناکه، مثلا میخواد بره مهمونی که این خمس نمیده، خب شما برو هرچی خوردی خودت برو خمسشو بده، خمس نمیده دیگه، شما برو، آخه این علاقه نره این مهمونی فامیلشون به هم میخوره، یعنی یه فساد بزرگی ایجاد میکنه که میگه آقا خمس نمیده، آخرش الان اون غذایی که خوردی چند تموم شده، آدم بالاخره یه حدودی داره دیگه، دیگه حد اکثر 50,000 تومان خوردین دیگه، این بیشتر این که نمیشه خورد که، این میگه شما ما رو ببر ما 200,000 تومان میخوریم، حالا دیگه 50,000 تومان خوردین 10,000 تومانش خودتون خمسشو بدین تمام. حالا دیگه خب اگه خیلی خواست دیگه خشک مقدسی کنه، اگه یقین داشت که این بابا خمس نمیده، یقین داشت که این آدم خمس نمیده، یقین داره دیگه، حالا رفته مهمونی بالاخره خودت برو خمسشو بده، یه فامیلو به هم بزنی که این خمس نمیده. آسان امان از این خشک مقدسی. یکی از زشت‌ترین کارهام همینه، از زشت‌ترین کارهاست. یک شیخ نفهمی که خودشو مراد جمع میدونست، قبل جلسه به این گفت، رفته بود خونه مریدش، اینم افطاری داده بود مفصل، خمس میده یا نه؟ من اگه خدا بودم محکم میزدم تو سرش خمس میده یا نه، میخواست پول بگیره البته ازش، یالا خمسه تو بیار حساب کنم. اینا علامت های حقوازیه. حقوازی چند تا علامت داره، مثلا مردم همه الان گرفتارن، بعد در عالم معنویت هم که بسته است، گرفتارن همه، اولین چیزی که به ذهنشون میاد ما رو جادو کردن، بعد میرن یکی رو پیدا میکنن، اولین چیزی که بهشون میگن اینه. اگه رفتین یه جایی بهتون اینو گفتن، شک نکنین، حق بازه. همین پریروز که اومده بود اینو به من گفتم شک نکن حق بازه، رفت پولش رو الحمدلله پس گرفت. یه 2.5 میلیون من کار کردم هفته پیش، البته به من نداده پولش ها. بهش گفتم اگه میخواد پولتو بخورن بیا بده من بخورم، من مرد مردونه میگم پولتو خوردم. چرا میری میدی به این؟ دو تا چیز میگن اولش. اولین چیزی که میگه کارت خیلی گره خورده و خیلی باز کردن این گره سخته و یه هزینه سنگینی میبره. این اولش. اینو شنیدین بقیهشو بخونین. نمیدونم شما با جامعه چقدر سر و کار دارید. من چون خیلی سر و کار دارم هفته چند تا از اینا، حالا این 2.5 میلیون رو الحمدلله زنده کردم قبل از اینکه بخوره. بهش گفتم اینا این میخواد پولتو بخورم. بیچاره رفته بود قرضم کرده بود. یا آدم که خودش تا اینجا گرفتاره، خب تو اگه ولی خدا هستی 2.5 میلیون خرج داره خودت کن. گفتم که اگه میخوام پولتون رو بخورم بده من میخورم، من مرد و مردونه میخورم براتون، میگم من خوردم دیگه، پس گرفته دیگه. حالا این آره شانس آورده، خیلی خوشحال شدم پیام داد و پول پس گرفتم. تا خدا رو شکر گره کارشو باز نکردیم، پولشو پس دادم. فرمود که از شبه، پس این مقدمه طولانی رو گفتم که من یه فساد اینجا با این حرف ایجاد نکنم، از شبهه پرهیز کنه، منتها شرطش اینه که بدون شبهه است. از کسی که حلیت نداره مالش نگیره، ولا زیاده علی قدر الحاجه، بیشتر از اندازه حاجت هم نگیره. اندازه حاجت چقدر هست؟ الان این روزگار معنیست اندازه حاجت چقدر، کفاف چقدر، معلوم نیست نه چقدر. مثلا کفاف یه دونه خونه از خونه متری 30 میلیونه. نفهمیدم. شبهه یعنی این که شما یقین داری که این منبع مالش آلوده است، ولی قاطی پاتیه، یعنی یه بخشش از حلاله یه بخشش از حرامه، نمیدونی که حلالش کدومه، حلاله قاطی مالش. یه وقت واقعا مثلا کلش هر اصلا رباخوره، این دیگه شبهه نیست که، این یقینه. رباخوره این یقینه دیگه، شبهه نداره که، یقینا مالش حرامه. یا مثلا بی داره شراب فروشه، قماربازه، این اصلا اصل پولش علیت نداره. اما یه وقت هست که این مجموعه از درآمدها رو داره، به قول امروزی هولدینگ داره. حالا شما نمیدونی که بالاخره این داخل واخل این اموال. بله. خب این همینطوره دیگه، اینجا علم زندگی میخواد، علم زندگی میخواد. علم زندگی اینه که آدم باید بشینه فاسد و افسد. تو این روزگار امروز ما بین دوتا خیر گیر نکردیم، بین دوتا شر گیر کردیم. یعنی بریم شر، نریم هم شر. باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم که اولا شر کدوم کمتره، بعد کدوم رو میشه جبران کرد. مثل میزنم، مثلا حالا فرض بفرمه که الان یقین دارم که این خمس نمیده. خب آره، حالا الان شبهه، الان نمیدونم این مالش، این مالی که داره الان خرج میکنه مال پسر است یا مال پدره. خب نوعا معمولا توی خونه مال پدر خرج میشه دیگه. خب این اگه که تو اونجا خرج میشه، انسان ارزم به حضور شما که اون چیزی که اونجا مصرف میکنه میره رد مظالم میده. این البته این بحث اصلا مال خونه دیگران رفتن نیست، این اصلا مال خونه دیگران رفتن نیست، این مال گرفتن پوله. حالا این اجازه بدید من بپرسم، من الان نمیتونم اینجا چیزی حکم بزنم. اینا میشه شبهه، اگه مالش معلوم نیست منبعش. حالا ببخشید، اصلا اصولا الان مگه امروز کسی خونه کسی میره؟ انگار زمان قدیم هر شب باید مهمونی، اصلا کسی الان با کسی کاری نداره. اگه این روزگاری که کسی با کسی کاری آقا خونه برادرش آدم میره شر به پا میشه، خونه خواهرش میره شر به پا میشه، روزگار عجیب شده. بله. و یتورع العالم من اخذ زکات، عالم از گرفتن زکات پرهیز کنه برای خودشا، چون در جوامع روایی داریم که زکات چرک مال مردمه و عالم نباید از این استفاده کنه تا وقتی مزتر نشده. مالم یزتر الی، چرا؟ تنظیفن تنزیهن لنفسه من الاوساخ، اوساخ جمع وسخ، وسخ آلودگی، یعنی چرک مال مردم. و ان یستر الاخذ بنیت انه ابقال ستر المروه، باید این گرفتن همونطور که نسبت به دهنده گفت که پنهانی باشه، گیرندن باید پنهانی باشه برای اینکه برای حفظ مروتش بهتر، و کشف الحاجه برای تعففش و برای قلوب مردم، و زبان مردم از حسادت. خب وقتی میبینن این الان یه امکانی به دستش رسید، مردم منتظرن دیگه که یکی چیزی به دستش برسه، حسادت کن. سوء زن یعنی اینا همه منتشر میکنه یه سلسله از رذایل اخلاقی رو توی جامعه. آقا این برای چی پول گرفت؟ بعد میشه غیبت. و اسون لنفسه من الازلال، از ذلت خود نفسش جلوگیری میکنه. پس باید هم دادن پنهانی باشه هم گرفت. یکی از فرزندان یکی از علمایی که من به پاکی میشناسمش، اون عالمو به پاکی درجه یک، ایشون فرزندش برای من تعریف کرد، گفت من 4000 تومان خمس دادم به پدرم. 4000 تومان خیلی پول، مثلا فرض کنید 30 ساله پیش خیلی پول بود. 30 ساله پیش گفت بعد این پولو که به پدرم دادم، گفت بریم خونه فلانی، یکی از این طلبه هایی که سیدم بود. بعد میگه رفتیم اونجا و یه چند دقیقه نشستیم، بعد اومدیم بیرون. میگه چند دقیقه نشستیم اومدیم بیرون، بعد پدر من به من گفتش که پسر، اگر که این اتفاق در قم افتاده بود، گفت اگر که به من میگفتن امام زمان در جمع کرانه، من نمیرفتم این خمسو بدم به امام زمان، میآوردم میدادم به همین. این حالا دقت کنین داستان چند تا نکته داره. ایشون میگه که وقتی که اینو گفت من فهمیدم اون 4000 تومانه رو داده به اون. بعد میگه من تعجب کردم، چون ما تمام مدت کنار همدیگه نشسته بودیم، ولی من اصلا نفهمیدم این پولو به اون داده. گفت من نمیدونم چجوری این پولو داد به اون که من متوجه نشدم. بعد میگه که چند وقت بعد اون طلبه جوان سید به من گفتش که فلانی، اون روزی که شما اومدین ما قرار بود بریم خواستگاری و یه دونه یه تومنی پول تو خونمون نداشتیم که مثلا حتی یه گل و شیرینی بخریم بریم خواستگاری. یعنی اون روزی که پدر تو اومد این پولو به من داد. بعد این آقای عالم، این آقای عالم که من به پاکی میشناسمش، ایشون میگفتش که من وقتی که به این پول میدن هیچ وقت خودمو نیت نمی کنم، خمس و زکات و اینا رو که اصلا مطلقا برای خودش مصرف نمی کنه، ولی مثلا اگه من یه پولی بشتم میگم آقای مار خود شماست، مصرف میکنه. گفت چون من خودمو نیت نمی کنم میدونم پولو باید در کجا خرج کنم، میفهمم باید پولو کجا خرج کنم، و من با ایشون یه رابطه طولانی دارم، هر وقتی ایشون به من پول داده من اون موقع به اون پول احتیاج داشتم. بارا به منم پول داده، هر وقت به من پول داده من اون موقع هیچ پول نداشتم یا مثلا احتیاج داشتم به اون. من گفت من چون برای خودم نیت نمی کنم میدونم پولو باید کجا خرج کنم. حالا این داستان چند جانبه بود، از اون نحوه دادن و پنهان. میگه من کنارش نشسته بودم اصلا نفهمیدم این کی پولو به اون داد، و بعد اون گفت که اون روزی که این پولو به من داد من نیاز داشتم. و بعد ایشون گفته بود که اگر امام، خب این پول خمس مصرفش همینه دیگه، پول خمس نصفش برای کارمند دین، نصفش هم برای سید فقیره، این هم سید فقیر بود هم کارمند دین. بعد گفت که اگه امام زمان جمع کران بود من نمیرفتم اونجا اینو بدم، به همین میدادم. نه دیگه، حالا این خودش این تا این اندازه نشون نمیده که طرف ولی خداست، ولی خدا بودن خیلی، الان که مثلا نگیم ولی خدا، اونی که شما میخواین دارین ازش درخواستشو میکنین استاده، اون خیلی مقامش بالاست. استاد خیلی فرق داره، خیلی فرق. مثلا اینه که من الان یه بیت شعر بخونم بعد صدا من بدک نباشه، بعد شما میگی بیا برام کلاس موسیقی بذار، خیلی فرق میکنه. من همینطوری دلی یه چیزی بخونم تو کلاس موسیقی، اون یه استادی میخواد که 50 سال توی مثلا دستگاه‌های موسیقی و آموزش و اینا کار کرده باشه. استاد راه خیلی مقام میخواد، خیلی امکانات میخواد. یکی از معضلات جامعه امروز ما اینه، مثلا شنیدم فلانی مثلا میگه یه حسین رحیمی بود، بعد ما بهش رسیدیم به ما نگاهی کرد گفت که تو که الان گرفتار شدی چون دیشب خواهرت رو ناراحت کردی. بعد اینا گفت ای دل غافل، دید آره قضیه، بعد میگه بریم محضرش. این یک به کمپلکس به دوازده. بله چیز خوبیه، اما یه دونه به کمپلکس به دوازده، به کمپلکس به دوازده که نشد قضا. استاد خیلی مقام میخواد. استاد اگه کسی باشه تو این روزگار ما، یکی مثل علامه طباطبایی باشه. حتی در بزرگان ما که در اون سطح معنوی و علمی علامه طباطبایی بودن، بعضیا قابلیت استادی نداشتن. ببینید استادی یه چیز دیگه است. ممکنه شما بزرگترین متخصص ریاضی جهان باشی ولی نتونی منو تعلیم بدی. تعلیم دادن علاوه بر تخصص قوه تعلیمی میخواد، باید معلم خوبی باشی. این مسیر، تعلیم این مسیر سه تا چیز میخواد: معنویت در حد عالی، علمیت در حد عالی، و این قابلیت پرورش. بعضی اصلا میتونن پرورش بدن، بعضی خدا نساختدشون برای پرورش. نمیخوام اسم بیارم، اگه اسم بیارم شما تعجب میکنی که چه بزرگانی هن که اونا خیلی بزرگ بودن ولی یه نفر رو دستگیری کرده اونم دیوونه عذاب در اومد. یکی از بزرگان زمان ما دو نفر رو دستگیری کرده، یکشون دیوونه شده، یکشون هم منحرف شده، رفته یه مکتب انحرافی درست کرده که الان 100 سال جامعه تشیع گرفتار کرده اون مکتب انحرافی. این از بزرگان ما بود، از بزرگان تراز اول اصلا در سطح آقای قاضی و علامه طباطبایی و اینا. اینه که من به یکی از مردان بزرگ گفتم از اینجا معلومه که استادی این سومیه رو من فقط به دو تا اعتقاد داشتم، علمیت و معنویت، بعد فهمیدم سه تا میخواد. ایشون هم تایید کرد. خیلی امر ساده ای هم هست. الان ما که کار معلمی هستیم اینو میفهمیم، یک ممکنه کسی استاد بزرگی باشه ولی معلم خوبی نباشه. نمیدونم شباب و رندی سخت، شباب و رندی و عشق، عشق معنویت، شباب جوانی، نمیدونم رندی، رندی هم که خیلی خوبه که ما نداریم، ما خنگی داریم جای رندی. شبابمون هم که رفته شاب از راه رسیده، اشتعل الرأس و شیبا و هن العظم منی، استخونم سوس شده و اشتعل الرأس و شیبا. خب جامعه اسلامی یه مجموعه به هم پیوسته است. نباید یک کار خیر منجر به ایجاد 100 تا شر بشه. لذا این امر اخذ و اعطا میتونه تو شرور فراوانی باشه. حسادت، غیبت، تهمت، سوءظن. فرمود به همین خاطر بهتره که هم امر اعطا و هم امر اخذ مخفیانه باشه. والازلال و انشبهت شرکه فان الحزار شرکاء او فیها او یظهر بنیت الاخلاص و صدق و سلامه ان تلبیس الحال. خب فصل پنجم هم بگیم و وقت داریم. بله بله. فصل پنجم این که اگه نیازمند نبود درخواست نکنه. ینبغی للمؤمن ان لا یسأل الناس شایسته مؤمنی که از مردم درخواست نکنه من غیر حاجت اضطره الی، مگه مضطر بشه، یعنی چاره ای نداشته باشه. بل یستعفف عن السؤال ما استطاع، تا میتونه از سؤال درخواست صرف نظر. فانه ذل فی الدنیا، گفتن اگر میدانستید که در ذلت سؤال کردن چه منفیاتی هست هرگز سؤال نمیکردید. حتی این سؤال در سطح امور ساده است، یه لیوان آب به من بده، بزرگان این هم نمیگفتن یه لیوان آب به من بده. و فقر معجل، فقر عاجله و حساب طولانی در قیامت. روزی پیغمبر خدا به اصحابشون فرمودن که با من بیعت میکنی؟ گفتن که یا رسول الله ما که با شما بیعت کردیم. فرمود نه، در یه امر خاصی بیعت، یعنی با من عهد و پیمان ببندی. تو با یه اونه الا ان لا تسالون، با من بیعت کنید، عهد ببندید که از مردم چیزی نخواهید. فکان بعد از ذالک یقع المخسرت من ید احدهم، بعد از اون دیده میشد که گاهی یه چیزی از دست یکی از اینا میافتاد. مخزره که صوت و کل ما امس، مثلا عصا یا این تعلیمی اسب، از دستشون میافتاد، به دیگران نمیگفتن اینو به من بده. خب از اسب بخواد پیاده بشه بعد اینو بلند کنه سخته دیگه، به اینکه اینو بی زحمت بده به من، نمیگفتن، حتی این رو نمیگفتن. فینزل لها، خودش از اسب پیاده میشد و به کسی نمیگفت به من بده. و قال لو ان احدكم ياخذ حبلا فياتي بهزمه حطب على زهره فيبيعه فيكف بها وجهه، اگه یکی از شما بره بیابون خار بکنه با دست خودش اینا رو ببنده روی کولش بذاره پیاده بیاد توی شهر بفروشه اینا رو، بهتر از اینه که از مردم درخواست کنه. و فرمود که من سألنا، اگه کسی از ما درخواست کنه ما بهش عطا میکنیم، اما کسی که بی نیازی به ورزه خدا بی نیازش میکنه. بله دیگه، ببینید راجع مقامات داریم حرف میزنیم، راجع مقامات داریم حرف میزنیم، نه راجع به کلاس اول. ما همون درخواست وام بکنیم خب بدک نیست. ولی من تقریبا 20 سال از کسی وام نگرفتم. و قال من سألنا اعتیناه، البته نه به خاطر توحید وام نگرفتم، چون حال پرداخت قسطشو ندارم. من سألنا اعتیناه من امام سجاد فرمود زمنت علی ربی ان لا یسأل احد احدا من غیر حاجت الا ازترته حاجت المسئله یوما الا ان یسأل من حاجت. امام سجاد فرمود من ضمانت میکنم که کسی از کسی حاجتی درخواست نکنه مگر اینکه مضطر بشه، الا اینکه اون حاجتش برآورده میشه. ببخشید، الا اضطرت حاجت المسئله یوما الا ان یسأل. نمیدونم نمیفهم اینو، ببخشید اینو نمیفهمم. نه نمیفهمم، الان مشکل اینک نیست، مشکل فهمه، بعد فهمم باید اینک بزن. نمیفهمم یعنی چی، فکر کنم نظر مشکل اینک عقل اگه داریم. نظر یوم عرفه الى رجال یسالون الناس، این خیلی جالبه، میگه در روز عرفه، آخه روز عرفه روزی که آدم از دیگران گدایی کنه، روز عرفه هم اومدن از پیشگاه خدا گدایی کنن، نگاه کردید روز عرفه یه عده از مردم دارن گدایی میکنن، فرمود ها اولائه شرارون منخ، اینا بدترین خلق خدا. الناس مقبلون علی الله، همه مردم روز عرفه به خدا رو کردن، و هم مقبلون علی الناس، اینا به مردم رو کردن. امام باقر فرمود به خدا قسم اگر انسان در سوال رو باز کنه خدا در فقر رو بروش باز میکنه. و فرمود که طلب حوائج از مردم بردن عزته، عزت آدم میره. ولی یعصم ما فی عید الناس از ظلم، عزت مؤمن در ناامیدی از آن چیزیست که در دست مردم. مؤمن هیچ امیدی به آنچه که در دست مردم نداره. و طمع هو الفقر الحاضر، طمع فقر حاضره، یعنی که طمعکار همین الان فقیره، چون فقر این نداری دیگه. اونی که من که طمع دارم به آنچه که نزد شماست یعنی ندارم اونو دیگه، پس همین الان ندارم، به فقیرم فقیره بالفعل. و امام صادق فرمود که شیعیان ما کسانی هستند که از مردم درخواست نمی کنن حتی اگر از گرسنگی بمیرن، و فرمود که اگر مردم می دانستن وبال سوال کردن از دیگران رو، احدی از احدی سوال نمی کرد. و اگر اون کسی که ازش درخواست میشه می دانست که درخواست رو اجرا کردن چه فوایدی داره، هرگز کسی کسی رو رد نمی کرد. ببخشید اینا دی که داریم میگیم جز جز داریم میگیم ها، یعنی اینا جزئیه، بعد بعدن حالا ما باید چه بکنی باید همشو با هم ببینیم، همه اینا رو بذاریم کنار هم بعد تشخیص بدیم چیکار باید بکنیم. این فعلا داره منفی بودن و مضر بودن درخواست رو میگه، ولی همیشه یه باب اضطرار هم توش باز گذاشت دیگه. فصل ششمش که آخرین فصل احتمالاً میشه، بله فصل آخره، در مورد اینه که همه چیز زکات داره، فقط مال نیست که زکات داره، جسمم زکات داره، علمم زکات داره، چشمم زکات داره، گوشم زکات داره. این شما درست باید اون آخرین فصل تقدیم کنیم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. یه نکته عرض کنم، توی علوم حوزوی یه مرتبه عالی تحصیلات هست. تو مرتبه عالی تحصیلات بعد از اینکه در طول 10 تا پایه تحصیلی که معمولا 10 سال طول میکشه یه سری کتاب ها رو میخونن در زمینه ادبیات، ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول. البته غالبا ستون اصلی حوزه علمی فقه و اصوله. حالا مثلا اون فلسفه و عرفان و کلام و منطق و اینا علومیه که کسی بخواد باید بره به طور جنبی در کنارش بخونه. بعد یه سطحی از درس شروع میشه به نام درس خارج. حالا خیلی از شما بزرگوارا میدونیم، ولی من حالا برای اینکه میخوام یه چیزی بگم اینو میگم. توی اون درس خارج اون استادی که اون درس رو تدریس میکنه میاد مثلا یه مسئله فقهی رو مطرح میکنه، بعد مثلا نظر علمای مختلف راجع به اون مسئله فقهی میگه، بعد نظراتو شروع میکنه به نقد و بررسی کردن، مثلا دلیل اون عالم رو نسبت به این نظریه میگه، یه بعد اون دلیل رو مثلا رد میکنه یا تایید میکنه. هدف این مرحله از تحصیل اینه که اون کسی که پای اون سخن نشسته در اثر این زیر و رو شدن‌هایی که استاد انجام میده این آرام آرام قوه اجتهاد پیدا میکنه. هدف این نیست که مثلا این اون مسئله فقهی رو یاد بگیره. حالا بعضی مثلا مسخره میکنن حوزه علمیه رو، میگن اینا همش راجع به نجاست و طهارت بحث میکنن. این اون بحثه هدفش اصلا اون موضوعه نیست، هدفش اون قابلیت است. دقیقا همون اتفاقی که مثلا توی کلاس ریاضی میفته، اگه توی کلاس ریاضی یه مسئله ریاضی حل میکنن هدف اون موضوع مسئله نیست، هدف اینه که اون شخص حل مسئله یاد بگیره. اون وقت آرام آرام اگه کسی استعداد داشته باشه، اون استادم توانایی داشته باشه، در خلال این زیر و رو شدنها به این شاگرد قوه اجتهاد و انتقال میده. این شاگرد وقت اجتهاد اصلا یعنی چی؟ اجتهاد یعنی قوه تشخیص. شما الان ببینید یه جایی میگه که آقا اصلا درخواست نکن، یه جایی میگه درخواست کردن از مردم شرکه، یه جایی میگه نخیر درخواست کردن از مردم اصلا از مردم تشکر کن، بالاخره من چی کار کنم؟ درخواست بکنم درخواست نکنم؟ بعضی وقتا یه دفعه اصلا دو تا مطلب ضد و نقیض شما میبینید. همون تو بحث قبلی صدقه دو تا مطلب نقیض هم دیگه داشتیم. یه جا میگه که بهترین صدقه اونیه که آدم بی‌نیاز صدقه بده، یه جای دیگه میگه بهترین صدقه اونی که وقتی نداری صدقه بدی. بالاخره کدوم اینا که ضد هم دیگه است؟ اینا هیچ کدوم ضد هم دیگه نیست، اینا همشون هر کدوم داره یه جنبه ای از ماجرا رو میگه. اون روز یه مثالی خدمتتون عرض کردم، یه وقتی هست که شما دارید راجع به خواص خوراکی ها حرف میزنی، مثلا میگه کاهو این خاصیت رو داره خیلی هم خوبه، اما حالا یه وقتی هست که میخوای راجع به این حرف بزنی که آیا حالا من کاهو بخورم یا نه، این یه امر دومیه. در این امر دوم باید وضعیت من بررسی بشه، وضعیت کاهو هم بررسی بشه، ببینید حالا من با مزاجم و شرایط بدیم کاهو بخورم یا نخورم. اگه گرمیم کرده بخورم خوب میشم، سردیم کرده باشه بخورم بدتر میشم. این مطالبی که اینجا گفته میشه، این بزرگانی مثل فیض کاشانی، اینا مجتهدان عالی مقام اسلامن، نه فقط در زمینه فقه، در زمینه معارف اسلام. لذا وقتی انسان وارد این کتاب میشه، شما مدت هاست که در محضر این کتاب ما در خدمت شما هستیم، داریم مطالب این کتاب میگیم، ایشون در هر قسمتی داره یه فرازی رو مطرح میکنه، اون وقت نتیجه نهایی جمع بین همه این مطالبه، جمع همه اینا یه قوه اجتهادی میخواد که حالا الان من تو این موقعیت درخواست بکنم یا نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه غیر خدا را مؤثر نمیدانید، از هر کی دلتون میخواد درخواست کنید، ولی اگر میدانید که درخواست کردن بهای شما رو میبره، از هیچ کس درخواست نکنید. عزتتون رو میبره، از هیچ کس درخواست نکنید. ذلت برای شما میاره، از عهدی درخواست نکنید. خدا که خودش آگاهه که اگه واقعا عزت شما نمیره، بالاخره من الان احتیاج به کمک دارم، شما اطلاعات داری، از شما کمک میخوام، سوال میکنم، درخواست میکنم، اینا هیچ اشکالی نداره. اینا دیگه اجتهاد میخواد، همونیا میخواد که اسمش گذاشتیم علم زندگی. یعنی باید این مطالب رو نمیشه به یه دونش فقط مراجعه کنیم، آه اینجا حضرت فرمود از کسی درخواست نکنید، همشو با هم دیگه انسان بخونه، بعد در خلوت خودش هم فکر کنه، از خدا هم کمک بخواد، ببینه که چه باید بکنه. اصلی ترین نکته این بحث یه جمله بیشتر نیست، باید غیر خدا را آستین خدا دید و سلام. این اصلی ترینشه، 99% اینجاست، بقیهش دیگه 1% دیگه آداب و احکام ماجراست. کسی اگه غیر خدا رو مؤثر میدونه، دیگه این آدم چه درخواست بکنه چه درخواست نکنه مشرک. کسی که غیر خدا رو مؤثر نمیدونه، این آدم چه درخواست بکنه چه درخواست نکنه موحده. اون وقت آدم موحد خودش میفهمه کجا باید درخواست کنه، چه جوری باید درخواست کنه، چقدر باید درخواست کنه، اینو دیگه خودش میفهمه. میگه برو اون ریشه رو درست کن، اینا فروعاتشه. اگه اون ریشه یعنی توحید درست شد، این فروعات درست میشه. اگه ما گیجیم توی فروعات، چون اون اصلی رو نداریم، اون اصلی وقتی نیست ما میدونم توش گیجیم، اون اگه بیاد خودمون میفهمیم که چه باید بکنیم. اینم توضیح تکمیلی، توضیح تکمیلی بعد دعا. چون احساس کردم این آخریه خود منافات با اولیات داشته، که قبلا به قول طلبه ها میگن دفع دخل مقدر، سوال مقدر رو ما جواب دادیم. بله بفرمایید. شرط کمک نیازه، شرط کمک نیازه، منتها میزان کمک به اندازه میزان معرفت. ما داریم که المعروف و علا قدر المعرفه، معروف به قدر معرفت. در روایات داریم که دیدن امام سجاد نیمه شب برای مخالفین مذهب نون میبره، گفتم آقا اینا مخالف مذهبن، فرمود اگه موافق مذهب بودن خورش هم براشون می آورد. حالا مخالف مذهب نه بعد نون بخوره، این خورش براشون می آوردن مفهوم داره ها، شاید مثلا حضرت حالا خورش هم براشون برده بوده، این معنیش نیست که حالا چون شما مخالفین مثلا فقط بیا نون خالی بخور، این یه تعبیره، یعنی اگر اینا موافق بودن احسان رو بیشتر می‌کردن. اینه که ما هفته پیش عرض کردم داریم در داستان‌هایی که از اهل بیت رسیده که طرف به امام حسین گفت من یه نیازی دارم، حضرتون 3 سوال ازت میکنم، اگه جواب دادی گفت شما این کارا میکنی، شما که ما بر کرم و اینا، گفت پیغمبر فرموده المعروف و علا قدر معرفه، معروف به اندازه معرفته، بعد به اندازه معرفت بهش خیر برسونیم. خود شما عملتون چجوریه عرفن؟ من حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا به یه شما الان در اطراف خودتون یه کسانی که زحمت میکشن دور و بر شما، بهشون کمک میکنید دیگه، حالا مثلا یه کارگری خیابون شما رو جارو میکنه، شما بخاطر گهگاهی بهش لطفی میکنین. ولی مثلا یه عالمی هم اگه تو محلتون باشه دلتون میخواد یه کاری برای اون عالم انجام بدید، به اندازه همون انجام میدین. مسلما به اندازه عالم معرفت عالم اون کارو انجام میدین. این دستورالعملیه که خود فطرت انسان داره بهش میده. لذا معروف به اندازه معرفت، به اندازه معرفت باید معروف انجام بده. یه کسی که به من یه قاعده زندگی یاد داده که با اون قاعده میتونم زندگی بکنم، چقدر باید برش کار کنم؟ من باید برای فیض چی کار کنم؟ باید برای علامه طباطبایی چی کار کنم؟ من الان که تمام هستیمو بدم برای یکی از مطالبی که از علامه طباطبایی آموختم کم. اینه که معروف به اندازه معرفت. رفع گرفتاری باید کرد. بله. اصلا رفع گرفتاری ربطی به کفر و ایمان نداره. ما در روایات رسیدگی به همسایه داریم که همسایه کافر و همسایه مشرک حق همسایگی به گردنت داره. همسایه کافر، همسایه مشرک حق همسایگی به گردنت داره. ولی اگه همسایت مؤمن بود دو حق به گردنت داره، حق همسایگی و حق ایمان. و اگر همسایه تو فامیل تو بود و مؤمن بود سه حق به گردنت داره، حق فامیلی و حق ایمان و حق همسایگی. در نتیجه اگه طرف کافر بود نمیشه که حالا این همسایه کافره بذار ما بالا فوتبال بازی کنیم، کافره حالا دیگه بذار این کافر بالا سرش طرف تو رو. همسایه است، حق نداریم که حقوقش رو تضییع بکنیم. این همسایه هم فقط همسایه بغل دستی نیست، اون کشور بغلی هم همسایه است. کشور بغلیمون همسایه‌مون اگه کافر هم باشه حق همسایگی به گردنمون داره، بعد حق همسایگیشو رعایت کنیم. حالا اگه یه کشور مسلمان بود اون وقت حق اسلام هم داره، اگر که مؤمن هم بود حق ایمان هم داره بگرد. و خیلی بیشتر از اونی که دنیای امروز میگه. دنیای امروز به شرط که شما ما رو مقایسه نکنین با اونا، چون ما خیلی عقبیم. دنیای امروز در مورد اموری که زندگی دنیا رو شیرین میکنه، حقوقی که زندگی دنیا رو شیرین میکنه و نبودنش زندگی دنیا رو تلخ میکنه خیلی حساسه. یعنی مثلا شما الان اگه تشریف ببرید تو آمریکا زندگی بکنید، مردم دقیقاً حقوق شهروندی شما رو رعایت میکنن. اما شاید هیچ وقت مثلا اونجا یه دوستی پیدا نکنین که شما رو به خاطر خودتون دوست داشته باشه، چون این جزء حقوق نیست. حقتون رو رعایت میکنه اما شما رو به خاطر خودتون دوست نداره. اگه منفعتی براش داشته باشین باهاتون رابطه دوستی برقرار میکنه، اگه نداشته باشید نمیکنه. من یکی از دوستانم اونجا سالهای طولانی زندگی میکنه و استاد خیلی بزرگ دانشگاه هم هست در یه رشته مهم. میگفت تا امروز به جز ایرانی ها هیچ کس با من به خاطر خودم رفاقت نکرده. هر کس اینجا با من رفاقت کرده به خاطر اینکه حالا مثلا یا من استادم یا یه امکانی دارم یا به خاطر امکاناتم. این دست من برای اون مریم خانم تکون داد. دوستی داریم اونجا نشسته. شما دست کنید من دست تکون دادم. من
بعد چی کنم؟ بعد همون کنید
حالا سایت اکس که ایراد نداره، یا میاد میگه اینا چرت و پرت، یا گوش میده حالش خوب میشه. بله همینطور. یکی از چیزایی که دارو حساب میشه تو روزگار امروز اینه که آدم یه گوش شنوایی داشته باشه برای شنیدن دردهای مردم. یه وقتایی وقتی طرف مسائلش رو مطرح میکنه، خود همون باعث یه مثلا ایجاد آرامشی میشه گفتنه. لذا اولین کاری که آدم میکنه اینه که یه گوش شنوایی داشته باشه و مثلا گوش بده مطلب. خود این خودش اولین اقدامی، هزینه هم نداره به جز وقت. البته وقت خیلی ارزشمنده، ولی خداوند بعدن جبران میکنه این وقت. خدا هیچ وقت زیر بار منت کسی نمیره. خدا یه سبحان یک طلبکاریه که هیچ کس دینش رو نمیتونه ادا کنه و هیچ کس به خدا از خدا طلبکار نخواهد شد. این میشه اولین دستورالعمل. دومیش هم این که آدم باید اجازه بده که اون شخص گرفتار تمام مطالب خودش رو بگه. یکی از اشتباهات اینه که حالا مثلا تا یه جمله میگه، شما میده یه جمله بخوای دستوری بهش بدی، بعد بذاری قشنگ تخلیه بشه. اون وقت یه لابلای صحبتای خودش آدم یه دارویی پیدا کرد که خب نو مثلا تجویز میکنه. اگه پیدا نکرد ما به سایت اکسیر بگیم مراجعه کنید. توحید سوال خیلی مهم و خیلی این سوالم جامعه الان زیاده که من یکم اجازه این سوال رو تشریح کنم. میگن که بعضی ها فکر میکنن که مثلا توحید مفهومش اینه که ما دیگه به وسائط نیاز نداریم. این سوال شما رو کامل تر من گفتم، به واسطه نیاز نداریم دیگه، نه به امام نیاز داریم. لازمه این چیزی که میگن چیزای دیگه هم هست، یعنی دیگه به دعا هم نیاز نداریم. اونم جزء همیناست. نمیشه آدم یه قانونی بذاره بعد استثناء بزنه توش، چون دعا خودش واسطه از خدا که میدونه. برای چی من زبونم رو باز کنم؟ خدا که میتونه، من برای چی به امام مراجعه کنم؟ این اشکال همه واسطه ها رو میگیره. جواب این اشکال اینه که شما اول به من بگو اصلا توحید چیه. شما یه تعریف غلطی از توحید، شما منظورم نیست، اون شخصی که دارین اشکال وارد میکنه. اگر ما یک تعریف غلطی از توحید ارائه بکنیم، پشت سر این تعریف غلط هم میخوایم نتایج غلط بگیریم و شبهات وارد بکنیم. اول تعریف توحید رو درست کنیم تا بعد ببینیم مثلا این اشکال وارد یا نه. توحید چیه؟ تعریف توحید این است که یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست، همه کمالات متعلق به اون حقیقته و همه تأثیر و تأثیرات فعل اون حقیقته و اراده جز اراده اون حقیقت در این عالم نیست. حالا دیگه شما اینایی که من گفتم بهش اضافه کن، کلمات دیگه بکار. این معنای توحید. اما قدم دوم توحید اینه، ما این قدم دوم از قرآن داریم برمیداریم. در قدم دوم توحید همین خدایی که تعریف کردیم این عالم رو بر اساس اسباب و واسطه ها طراحی کرده و به ما به عنوان بشر دستور داده که به سراغ واسطه ها بریم. لذا ما مأموریم وقتی تشنمون شد آب بخوریم، وقتی گرسنمون شد غذا بخوریم، وقتی حاجتی پیدا کردیم دعا بکنیم. این شبهه رو به دعام وارد میکنن، حالا شما وارد نمیکنی، وارد میکنن. میگه خدا که خودش میدونه من برای چی دعا کنم. اون خدایی که خودش میدونه گفته دعا کن. من دیگه از پاپ که کاتولیک تر نیستم که، از خدا که به فرمول این عالم آگاه نیستم. اون وقت اون خدایی که این عالم رو طراحی کرده بین خودش و بین خلق واسطه هایی گذاشته، از جمله آسمان و زمین و کوه و دریا و دعا و عبادت و مسیر عبادت. بزرگترین این واسطه هایی که خداوند قرار داده و بشر رو تشویق و ترغیب کرد که به سراغ این واسطه برن، محمد و آل محمد هم. در نتیجه همون خدایی که میگه مالک ملک منم سلطنت از آن منه، همون خدا میگه انتوتی اوهو تحتدو، اگه از پیغمبر اطاعت کنید هدایت میشید. اینجا جا نداره ما با توجه به شبهه اون شبهه وارد کننده بگیم آقا من پیغمبر میخوام چیکار، صاف میرم سراغ خدا. خب صاف برو سراغ خدا، اون خدا دوباره برات میگردونه سراغ پیغمبر. پیغمبر خدا که جای خودشو داره. جناب موسی مریض شد، بنی اسرائیل اومدن پیشش گفتن فلان دارو رو بخوری خوب میشی، گفت من تا خدا شفام نده دارو نمیخورم. اینا رفتن مریضیش طول کشید، گفت خدای من که منتظر شفام، گفت باید بری همون دارویی که بنی اسرائیل گفتن بخوری، تا اون دارو رو نخوری خوب نمیشی. رفت اون دارو رو خورد خوب شد. خداوند این عالم رو طراحی کرده بر این اساس. حالا شما ببینید چه من عرض میکنم. یه حرفایی ما میزنیم لازمش رو بهش توجه نمی کنیم. نمیشه که، هر حرفی یه لازمه ای داره. این که سبب نباشه ولو یه سبب، یعنی اصلا عالمی نباشه، برداشتن یه سبب یعنی برداشتن تمام اسباب. چون شما میخوای عالم سببیت رو به هم بزنی دیگه، شما میخوای فرمول رو شما، باز شما رو نمیگم، اون شمایی که این اشکال رو، شما یعنی اشکال کننده، اونی که این شبهه رو مطرح کرده، اونی که این شبهه رو مطرح میکنه مشکلش سببیته. حالا اسم اهل بیت رو میاره، داره میگه چرا ما بریم سراغ اهل بیت، خب صاف میریم سراغ خدا. یعنی داره میگه عبارتون اخرای کلامش اینه، چرا برم سراغ سبب، میرم سراغ مسبب الاسباب. خود مسبب الاسباب گفته برو سراغ سبب، منتها مسبب الاسباب گفته به سبب دل نبند. در نتیجه آنچه که شرک است دل بستن به سبب است، نه سراغ سبب رفتن. این همونیه که این وهابیای بیچاره هم نفهمیدن. اینا که به ما میگن مشرک، خیال میکنن که الان ما مثلا امام حسین رو صدا میزنیم ما مشرک. اصلا باید بهشون بگی که آقا جون اگه راست میگی تو مشرکی دیگه، من مشرکم، تو هم مشرک، را آب میخوری تشنت میشه آب نخور، مشرک خبیث، تشنت میشه گرسنت هم میشه غذا نخور، مشرک، برو بگو راز قرآن گفته، رازق خداست، رازق خداست که قرآن داره میگه دیگه. چرا تو آب میخوری، چرا غذا میخوری، چرا میری کار میکنی، برو بشین تو خونت کار نکن دیگه، به اون وهابی بگیم کار نکن، بشین تو خونه، چرا کار میکنی، مگه خدا نگفته هر جنبنده ای. اینا نفهمیدن توحیده. لذا شبهه اینه، خیال میکنن توحید کنار زدن سببه. نه خیر، توحید دل نبستن به سببه. اصلا خدا این عالم اینطوری طراحی کرده بر اساس اسباب. لذا اون کسی که داره به اهل بیت توسل میکنه، حالا من از شما سوال میکنم، یه نفر شیعه هستش که مثلا اهل بیت رو مستقل بدونه، که اصلا شیعه اینطوری فکر میکنه؟ یعنی شیعه فکر میکنه که الان امام حسینه که داره حاجتشو میده ولو خدا نخواد؟ که کدوم شیعه یه همچی فکری میکنه؟ اگه اینجوری باشه اشتباه داره میکنه، اگر کسی اینجوری باشه داره اشتباه میکنه. این تفکر شیعه نیست، تفکرش اشتباهه. امام حسین بنده خداست، امام حسین یکی از خودش کاری نیست که. قرآن کریم، آقا من یه سوالی میپرسم، آیا پیغمبر اصلا چیزی جز هدایته؟ بله، اصلا ارسال پیغمبر برای چیه؟ برای هدایت. کتاب برای هدایت، اصلا عنوان پیامبری برای هدایته. خدا به این پیغمبر میگه پیغمبر تو هدایت کننده نیستی، انک لا تهدی من احببت ولکن الله. این یعنی چی؟ شما چجور جمع کنین دیگه الان بین اینا رو؟ یعنی چی؟ یه پیغمبری فرستاده، از اونور داره به من میگه ازش اطاعت کن هدایت بشی، از اونور داره به من میگه ایمانت کامل نمیشه مگه تسلیم پیغمبر بشی، از اونور داره میگه پیغمبر تو... چی داره میگه؟ داره میگه تو هدایت کننده نیستی. یعنی چی؟ یعنی هدایت دست در دست خداست. این داره استقلال هدایت رو میگه، پیغمبر بل استقلال. حالا اهل بیت با خدا فقط یه تفاوت دارن، اهل بیت غیر مستقلن، خداوند مستقله. پس به غیر از صفت استقلال هر چه که خداوند داره اهل بیت داره، به غیر از صفت استقلال. و شما اصلا با خدا نمیتوانی ارتباط بگیری، شما خدا رو به اسماء خدا صدا میزنی، اسماء خدا انسان کامله، اصلا خدا رو صدا بزنی، خدا رو صدا بزنی چی صدا میزنی؟ میگید یا چی چی؟ یا که حرف نداست، یا یه اسمی بگین، یا الله، و الله که اسم خداست، رزاق که اسم خداست، اینا اسماء خداست، اسماء خدا انسان کامله، خود خدا نیست که، ای خود خدا، خود خدا، خود خدا کو؟ پس شما وقتی اسامی رو صدا میزنید، اسامی خودشون واسطن، مگه اسماء خدا خودشون واسطه نیستن؟ اسماء خدا اصلا یکی از وسائط این عالم، عالم اسماء دیگه، اسماء الله واسطه های فیضن، پس اسماء خدا رو هم صدا نزنید. این پاسخ کامل و جامعی بود به این شبهه‌ای که هم این وهابی ها نفهمیدن نسبت به شیعه، هم خودمون به خودمون وارد میکنیم، چون خیلی شبهه مهمی بود. من اینو اینجوری مفصل جوابش رو عرض کنم. امام رضا علیه السلام یک بیانی داره، بسیار بیان مهمیه. این بیان ایشون، این بیان مهم ایشون یه روایتی است در مواعظ. 10 تا دستورالعمل داده، گفت که من 10 تا مشکل پیدا کردم، اولیش فراموشی، اون 9 تا دیگه هم یادم رفته. ایشون 10 تا دستورالعمل داده، 9 تاش یادم رفته. حالا یادم نرفته، ولی میگه انسان، ایمان انسان کامل نمیشه مگه 10 تا صفت داشته باشه که خیر ازش امید بره، شرش ایمن باشه، و بعد به 10 که میرسه هم این کفایت میکنه. میگه العاشره و مل عاشره، 10 نمیدونی 10 چیه. یعنی 10 خیلی مهمه. من اینو ندیدم، دیروز یه جای یه سخنران بزرگواری که میدونم اهل تحقیقی داشت صحبت میکرد، میگفت این روایت فقط مال امام رضا نیست، از پیغمبر خدا گفتن، تمام اهل بیت گفتن، همه همینجوری گفتن. این 10 رو هم همشون همینطوری فرمودن که 10 و تو چه میدانی که 10 چیز؟ بعد گفتن چیه 10؟ فرمود 10 این است که هیچ کس را نبینی مگر اینکه بگی اون از من بهتره. بعد چون ما واقعا اینطوری نیستیم، ما واقعا اینطوری نیستیم، دروغ هم که نمیتونیم بگیم، که من الان اگه بگم شما از من بهترین، به زبونم دارم میگم، تو قلبم که اینطوری نیست. اینو چیکارش کنم؟ حضرت یه بیانی فرمود که دستورالعمله. من اون بیان عبارت شو ولش کنم، توضیحش برات میگم. خلاصش اینه که بنده اگر که الان پسر پیغمبرم هستم، تا این لحظه هستم، لحظه بعد معلوم نیست من چیم، و اگر این آدمی که دارم میبینم بدترین آدم دنیاست، تا این لحظه بدترین آدم دنیاست. من نمیدونم یه لحظه دیگه آقای ترامپ چه حالی به دست بهش دست میده. الان به نظر من ترامپ جزو بدترین آدمای دنیاست، ولی ممکنه این در یه لحظه دیگه زیر و رو بشه. مثالش چیه؟ مثالش سحره فرعونه. سحره فرعون در اون داستان تمام رذایل توشون جمعه، ساحرن، نوکر فرعونن، اهل پولن، اهل مقامن. بدتر از همه این صفاتشون اینه که اومدن با امام حق موسی مبارزه کنن. این از همش بدتر، که آدم بخواد حق و زیر پای خودش خاموش کنه. اینا در یک لحظه زیر و رو شدن. یعنی باور کنید اگر ماها اونجا بودیم، هممون اگه می‌خواستیم مقایسه کنیم، می‌گفتیم ما دیگه از اینا که دیگه بهتریم. دیگه ما با موسی که نرفتیم مبارزه کنیم، که هر چقدر بدی داریم، با موسی که ما مبارزه نکردیم که. اونا میمدن با موسی هم مبارزه کنن، در یک لحظه زیر و رو شدن. این بیان امام صادقه. یه نفر از امام صادق فرمود هر کس خودشو از دیگران برتر ببینه از مستکبرینه. اون شخص گفت آقا من معصیت نمی کنم، مردم معصیت می کنن، چطوری من از مردم به بدترم؟ فرمود هیهات، هیهات، هرگز هرگز اینجوری فکر نکن. چه بسا که تو بعد از این کار خیرت مورد مؤاخذه قرار بگیری، اون با اون کار شرش نجات پیدا بکنه. بعد فرمود اما تلوت قصت سحرت موسی، قصه ساحران موسی رو نخوندی؟ و ببینید چقدر لطیفه، میگه ساحران موسی، نمیگه ساحران فرعون. فرقش میدونی چیه؟ مثل اینکه بگه اصحاب یزید، اصحاب امام حسین. فرق اینا با هم چقدره؟ از ته جهنم تا اوج بهشت. میگه سحره موسی، یعنی اینا در یک لحظه از سحره فرعون تبدیل شدن به سحره موسی. حالا سرش چیه؟ سرش اینه که من و شما نمیدانیم در کنه آدم ها چی میگذره. شاید یه آدم یه نقطه نورانی داشته باشه، شاید مثلا همین ترامپ یه روزی به مادرش یه خدمتی کرده باشه، مادرش گفته باشه پسرم برو خدا عاقبت به خیرت کنه، یه جایی حالا این تغییر حال بده. البته آدم این ساختار رو وقتی میبینه، انسان هر قدمی که در شر برمیداره از رسیدن به خیر دورتر میشه، این هستا. ولی حتی من اجازه ندارم خودم رو با اون مقایسه کنم. الان من نمیخوام چهره ترامپ و شستشو بدم و دارم، یعنی یه چهره پیدا کردم که الان به نظر بدترین چهره فعلی دنیاست، که همه مردم دنیا رو گرفتار کرده. آدم چقدر میتونه شرور باشه که همه، یعنی شرش به یه جهان برسه. حالا این من نمیتونم بگم من از این بهترم، چرا؟ شاید اون یه نقطه نورانی درش باشه، یه لحظه دیگه طلوع کنه، تغییر حال بده. شاید من یه نقطه‌ای در درونم سیاه وجود داشته باشه، با همه این حقایق فیض و المیزان علامه طباطبایی و اینا، یه لحظه دیگه اون نقطه طلوع کنه، من بشم بدترین آدم عالم. لذا حضرت فرمود اگه که کسی رو دیدی بگو شاید این خیرش پنهانه، اگه از تو بهتر بود که بهتره، اگه از تو بدتر بود بگو شاید خیر این پنهان شر من آشکاره. فرمود اگر این طور فکر کنی سید اهل زمانت هستی. این فرمایش امام رضا است. اینم تقدیم به شما به عنوان روز ولادت امام هاشم. بله. هیچ کس رو از خودش بهتر نبینه. اینه. حالا یه چیز بالاتر از این میگم. میگن بالاتر از این اینه که همه رو بد ببینی خودت رو از همه بدتر. امام صادق یه جمله‌ای داره. خیلی این جمله عجیبه. میفرماید که در سخنان لقمان اعاجیب است. حالا شما ببینید امام صادق بگه اعاجیب، خیلی عجیبه دیگه. امام صادق بگه عجیب، که فرمود در کلام لقمان اعاجیب است و عجیب ترین این اعاجیب اینه. دوباره توی خودمونا عجیب ترین اعاجیب اینه که لقمان به پسرش گفت فرزندم اگر گفتن که خداوند فقط یک نفر رو میامرزه بگو اون منم، در تمام خلق و از اولین تا آخر، و اگر گفتن خداوند همه رو میامرزه فقط یک نفر رو عذاب میکنه بگو اون منم. این نهایت معرفت، نهایت معرفت و حقیقت خوف و رجا اینه. حالا شما میگید نمیشه، درست میگید، چرا نمیشه؟ محصول معرفته. اگر انسان به ریزکاری های نفس معرفت پیدا بکنه میفهمه که ممکنه یه دونه نگاهی که من یه روزی کردم به مادرم، چپ چپ نگاه کردم یه روزی، اون اونجا رفته تو زمین، بعدن یه جایی میاد بیرون. اون نگاهه اون روز 40 سال دیگه یه اژدها میاد بیرون، خودمون میخوره. دیدین تخم گذاری میکنن این پروانه ها 17 سال بعد میاد بیرون. یه مستندی هست نشون میده که تخم گذاری میکنن 17 سال بعد این کنونی میاد بیرون، 17 سال تو کمونه. چون اینه نفس، چون نفس اینه، من و شما نمیدونیم لحظه بعدمون چیه، هیچ اطلاعی نداریم و نمیدونیم لحظه بعد اون چیه. از شر اون که خبر نداریم که، ولی از شر خودمون که خبر داریم. اینقدر ما شرور داشتیم، اینه که ما نمیدانیم واقعا اوضاع چگونه است. نمیتوانیم هیچ کس رو از خودمون بدتر ببینیم. این یکیشه از اون خطرناکشه. عبارتش اینه که العاشره و مل عاشره، دهمی و بگو دهمی چیست. این عربیش الا ينظر الى احد، به کسی نگاه نکنه. بقیش فارسیشو بلدم، الا این که بگه من از اون بدترم. خب بدترم، بله، اون نهایت معرفته دیگه، نداره این نهایت من. چرا بدتره؟ چرا؟ چون میگه این خیرش پنهانه، من خیرم آشکاره، من شرم پنهانه. معلومه یه لحظه دیگه چی بشه. یکی از کسانی که آقای بهجت رو میشناخت و علامه طباطبایی رو میشناخت میگفت علامه طباطبایی و آقای بهشت خودشون رو از احدی بهتر نمیدونست. این محصول معرفت دیگه، اینا محصول معرفت. حالا ما چون معرفت نداریم خودمون از ما، مثلا ما حرفمون اینه میگیم درسته ما آدم خوبی نیستیم ولی والله از خیلی ها بهتریم. حرف واقعی. حالا خودمون از همه بهتر که نمیدونیم، ولی خب واسه خدا اکبر خیلی ها بهتریم. ما اینو میگیم. ببین بنزین راه خدا شکست دلیه، بزرگترین مانع عجبه. شیطان میگه در چند جا تسلط پیدا میکنم، یکی عملشو کثیر بشماره، خطاشو قلیل ببینه و به خودش موجب بشه. اینا مانع راه خدا ایناست. اصلا استکبار محصول همینه. شیطانو استکبار بدبخت کرد. استکبار مصدر باب استفعاله، یعنی خود را بزرگ دیدن. شیطان خودشو بزرگ دید، بدبخت شد. در نتیجه هر چیزی که ضد اینه ارزشه، هر چیزی که اینو میاره ضد ارزشه. اینه که مشاهده عمل ضد ارزشه، کثیر دیدن عمل ضد ارزشه، قلیل دیدن عمل ارزشه. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق به خدا چی میگه؟ میگه خدای کاری کن که من عمل کثیر خودم رو اندک ببینم. استقلال الخیر من نفسی و استکثار خیر من غیری، خیر دیگرانو کثیر ببینم. تو اون 10 تا که یادم رفته بود دوتاش هم همینه. دوتاش اینه که خیر خودشو نسبت به دیگران اندک ببینه، شر دیگران، خیر دیگرانو به خودش بزرگ ببینه. اینم 4 تا 5 تاشو تا حالا گفتم، حالا اگه یادم اومد 5 تا دیگه‌ش هم میگم. برای همینه که این نکته رو گفتم. این از نکات کلیدی سیر انسانه. بعد به اندازه 5 دقیقه وقت داریم. اصلا شر و خیر همه از جانب خداست. قرآن میگه کلون من عند الله، کلون من عند الله، همه از جانب خداست. نسل جوان چرا کافر شده؟ چون ما اینو گفتیم ولی توضیح ندادیم که کلون من عند الله یعنی چی. چون ما معارف رو توضیح ندادیم. البته ببخشید من با شما موافق نیستم. نسل جوان، من با نسل جوان ارتباط دارم. قرآن یه حرفی میزنه، قرآن کریم میفرماید که لیفجر امامه. ببخشید من صریح میگم، میخواد یه خلافی بکنه. قبل از اینکه خلافو انجام بده میخواد که موانعشو برداره. مانع بزرگش عقیده است. بعد میاد میگرده ببینه 4 تا مشکل از این ورور پیدا میکنه. نه که مشکل نیستا، مشکلات هست. مشکلات اینم اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، فلان سخنران اینو گفت. یکی باید بهش بگه که آخه جان برادر، میخوای بری فلان خلاف انجام بدی، برو انجام بده دیگه، چیکار به دین خدا داری؟ اگه واقعا میخوای بفهمی دین خدا چی میگه، بیا بشین تا صحبت کن. اون یه بحث دیگه است. ببینین اون یه بحث دیگه است. الان اگه من برم خلاف کنم به خاطر این حرف شما، خدا از من قبول میکنه؟ بگم مثلا 4 نفر با قیافه ایمانی خلاف کردن، من هم اونجوری شدم، خدا میگه خیلی خب بیا بفرما برو تو بهشت. من الان دارم راجع به خودمون صحبت میکنم. به ما چه جامعه؟ مگه ما الان مسئول جامعه ایم؟ ما یه آدم معمولی هستیم، هیچ مسئولیتی هم نداریم. اگه شما دارین به مسئولیت خودتون عمل کنیم. ما که مسئول جامعه نیستیم که. ما هم نباید بنشینیم بگیم اینجا اونجوریه اونجا اونجوریه. اتفاقا بزرگترین مشکلمون همینه که ما مقصر رو دیگران میدونیم. این حرف من این نیست که تقصیر نیستا. اونایی که من میشناسم میدونم من چی میگم. همه همون مقصریم. بس سلام، خوب شد، همه مقصریم از بالا تا پایین. اما حالا چیکار باید بکنی؟ حالا بشینیم بگیم همه مقصریم، بعد بگیم بشینیم بگیم تازم نمیگیم همه مقصریم، ما خودمون رو منهام میکنیم، همه مقصرند. ما خودمون که مقصر نیست. هر کی بشینه خودش رو اصلاح کنه. من اگه اصلاح بشم یه جمعی دور خودم رو اصلاح میکنم. ما راه حل جامعه و مشکلات جامعه اینه که از یه لحظه‌ای تصمیم بگیریم فرافکنی نکنیم، نگیم چرا اون این کارو کرد اون این کارو کرد، از یه لحظه تصمیم بگیریم خودمون رو اصلاح کنیم. اون وقت ما اگر و بعدم خداوند از ما نمیپذیره. پیغمبر خدا در دوران جاهلیت زندگی میکرد، فساد تا بالای سر همه اومده بود. دوران جاهلیت رو اصلا انسان شرم میکنه توصیف کنه، اگه بخواد توصیف کامل کنه. خب یه پیغمبر خدا تو این دوران جاهلیت اومده بیرون پاک و پاکیزه مثل یه گوهر. جامعه توجیه نمیشه. بله یه وقت میخوام بشینیم غرغر کنیم، همه جا باید غرغر کنیم، اگه میخوام بگیم بعد همش رو بگیم، اما یه وقت میخوایم اصلاح کنیم، اصلاح جامعه به اصلاح خودمونه، باید خودمونو اصلاح کنیم. نسل جوونمون هم باید باشون حرف بزنیم. باور کنید خیلی هاشون، ببخشید من اینجوری بی‌ادبانه میگم، میخواد بره صفاسیتی کنه بعد دینه مانعش، میخواد دینام بکوبه دیگه. آقا به دین چیکار داری؟ برو کارتو انجام بده. مرد و مردونه شما قیافه این غربیا رو ببین، خیلی از ما آدم تره. چون هر کاری میخواد بکنه میره میکنه، به خدا کاری نداره. ما میخوام اول خدا رو زیر پا له کنیم که مانش برطرف بشه، هزار تا بدابیرا به دین بگیم، هزار تا شبهه به دین وارد کنیم که بعد مثلا اول دین رو له کنیم بعد بریم مثلا کارمون انجام بدیم. آقا خب از اول برو کارتو انجام بده دیگه. بله کوتاهی زیاد هست، ولی اگر دین درست تشریح بشه به ساحت این دین هیچ ایرادی وارد نیست. الان اون سوالی که ایشون داره میکنه، ما چون قبلا مفصل حرف زدیم راجعش، من ساعت‌های طولانی راجع به این موضوع که ایشون سوال کرد حرف زدم. یعنی این سوال، بعضی سوالا رو من نباید جواب بدم، چون این سوال پاسخش یه مبحثه نه یه جلسه. این سوال پاسخش یه مبحثه که حالا اصلا این فعل الله در عالم چگونه است و ارتباط فعل الله با ما چگونه است و شرور چگونه است، خیرات چگونه است، آیا به ساحت الهی مشکلی وارد میشه؟ خب یه کسی اگه بخواد یه جمله رو بگیره بره، خب بله تو هیچ علمی ما حق نداریم این کارو انجام بدیم، یه جمله رو بگیریم. خستتون کردم.